صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز یک شنبه 20 مهر ماه 1393 12 ماه اکتبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی ویژه شروع روز تازه محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم بهتون. صبحتون بخیر. برنامه امروز رو هم بریزه بدید که آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکارم حسن جعفری.
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از کوبانی آغاز می‌کنیم. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای کرد دیروز با مقاومت در برابر حمله سنگین نیروهای داعش برای تصرف کامل شهر کوبانی، پس از 90 دقیقه آنها را به عقب راندند. همزمان استفان دومیتسورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت حدود 12,000 نفر در کوبانی و اطراف آن به سر می‌برند و اگر این شهر سقوط کند، احتمال کشتار و تکرار فاجعه سربرنیتسا می رود. روز شنبه همچنین حدود 20,000 کرد در شهر دوسلدورف آلمان علیه گروه داعش دست به تظاهرات زدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید گفتگوها با ترکیه در مورد آموزش نیروهای سوری برای مقابله با داعش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. آقای هیگل که به شیلی سفر کرده دیروز در نشستی خبری در سانتیاگو گفت پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده، اما حملات هوایی ائتلاف نیز پیشرفت‌هایی داشته است. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر یادآور شد که تضعیف و سپس نابودی کامل داعش روندی طولانی، سخت و پیچیده خواهد بود. بنابر گزارش‌ها از ایران، 7 سرنشین هواپیمای نیروی انتظامی که در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده بود کشته شدند. به گزارش ایرنا، سرنشینان این هواپیما برای بررسی حادثه سرابان از تهران عازم زاهدان بودند که هواپیمای آنها در ارتفاعات سبزپوشان در بخش کورین شهرستان زاهدان سقوط کرد و هر 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته ایرنا، سرتیپ صادقی از معاونان بازرسی ناجا، سرهنگ خرسندی از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. این هواپیما از نوع توربو کماندور بود و بنابر آخرین گزارش‌ها لاشه هواپیما در ارتفاعات سبزپوشان نزدیک معدن مس کشف شده است. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد روز شنبه در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. آقای نوریزاد پیش از این گفته بود که از روز شنبه در خیابان پاستور و روبروی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قدم خواهد زد و خواسته هایش را آنجا پیگیری خواهد کرد. وبسایت سهام نیوز با انتشار تصاویری از محمد نوریزاد که از ناحیه چشم آسیب دیده، به نقل از فرزند وی گفته است که پدرش به کلانتری منتقل شده و قرار است امروز به دادسرای اوین اعزام شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد که دیروز به طور غیرمنتظره وارد لیبی شد، از طرف‌های درگیر در این کشور خواست به خشونت‌ها پایان دهند. آقای بان که همراه فدریکا موگریتی وزیر خارجه ایتالیا و جانشین آتی کاترین اشتون به این سفر رفته، دیروز در پارلمان لیبی گفت هیچ چیز جایگزین گفتگو نیست و درگیری‌ها باید پایان یابد. با افزایش درگیری میان گروه‌های رقیب در ترابلوس پایتخت لیبی، جلسات پارلمان جدید در خارج از این شهر برگزار می‌شود. سازمان ملل از ماه گذشته در تلاش است بین نمایندگان حاضر در پارلمان و نمایندگانی که آن را تحریم کرده‌اند میانجیگری کند. صدها تن از ساکنان محله سنت لوئیس در شهر فرگوسن آمریکا در اعتراض به آنچه خشونت‌های نژادپرستانه پلیس می‌خوانند، دیروز برای دومین روز متوالی در این شهر تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها که قرار است 4 روز در این منطقه ادامه یابد، در پی کشته شدن دومین نوجوان سیاه‌پوست به دست پلیس این شهر آغاز شده است. 2 ماه پیش در پی کشته شدن نوجوانی 18 ساله به دست یک پلیس سفیدپوست، شهر فرگوسن چندین روز متشنج بود. با کشته شدن دومین نوجوان که چهارشنبه گذشته با تیراندازی پلیس جان باخت، اعتراض‌ها بار دیگر در این شهر از سر گرفته شده است. و سرانجامی که گزارش‌ها حاکی از آن است که قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی از صبح دیروز به اعتصاب غذای خشک دست زده است. ایمان قوامی برادر قنچه به رادیو فردا گفت که خواهرش از 11 روز پیش در اعتراض به ادامه بازداشت موقتش در زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود، اما آب و چای می نوشید ولی اکنون مایعات نیز نمی نوشد. خانم دارین؟
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده امروز براتون روی میز صبحانه با خبر چه هاجیده. نشست همگرایی جناح اصولگرا در ایران و آرایش سیاسی برای انتخابات پیش روی مجلس. بازتاب رسانه نشست همگرایی و اتحاد اصولگرایان در نگاهی به کیوسک مطبوعات. سقوط رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان 152 کشور جهان. و سرانجام جنجال سیاست در ورزش، دعوت پرسپولیس از رئال مادرید حاشیه ساز شده است. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این تقریبا یک ساعت پیش رو با ما همراه بمونید. در طول این برنامه میتونید که با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید به 0042-06-03-87-41-50. همونطور که در خبرها هم شنیدید، همایش همگرایی اصولگرایان در ایران عصر سه‌شنبه با سخنرانی برخی چهره‌های جناح اصولگرا از جمله آیت الله مصباح یزدی و همچنین حضور اصولگرایان سرشناس در مجتمع فرهنگی 13 آبان ماه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، این گرد همایی اولین گام گروه‌های اصولگرا برای وحدت راهبردی و آرایش سیاسی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. بشنویم و ببینیم گزارش رو که کیان معنوی تهیه کرده.
همایش موسوم به گام مقدماتی اصولگرایان برای همگرایی عصر روز شنبه با حضور چهره‌های مختلفی از گروه‌ها و احزاب اصولگرا برگزار شد. افرادی مانند آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، غلام علی حداد عادل، سعید جلیلی، کامران دانشجو، سعید حدادیان، علیرضا زاکانی، حسین فدایی و ده‌ها تن دیگر از اعضای طیف‌های مختلف جناح اصولگرا در درون ساختار جمهوری اسلامی ایران. حجت الاسلام رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه و رئیس شورای همگرایی اصولگرایان که برگزار کننده اصلی نشست همگرایی اصولگرایان است، در سخنرانی آغازین این نشست گفت پس از انتخابات ریاست جمهوری که همه گفتند اصولگرایان ناامید و سرخورده شدند و برخی از آنها از پست خود خلع شدند، احساس شد که باید کاری انجام داده و اصولگرایان را دور هم جمع کرد. وی گفت تا کنون 3 جلسه کوچکتر به مناسبت‌های مختلف انجام گرفته و جلسه 4 روز شنبه بزرگترین جلسه تا کنون بوده است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، جلسه روز شنبه همگرایی اصولگرایان را چنین ارزیابی می‌کند.
این نشست با هدف رفع اختلافاتی رو که عمدتاً در دوره انتخابات ریاست جمهوری میان جناح اصولگرا به وجود اومده بود، در واقع شکل گرفته در آستانه انتخابات مجلس 10. هدف این هست که شکاف‌هایی رو که در دوره آقای احمدی نژاد، بالاخص در 2 آخر دوره آقای احمدی نژاد، بسیار عمیق شده بود و در واقع اصولگرایان به 3 گروه اصلی تقسیم شده بودند، گروهی که عمدتاً میشه از اونها با نظامی‌گرایان یاد کرد که اونها از آقای جلیلی در انتخابات حمایت کردند، گروهی که بیشتر تکنوکرات بودند به سمت آقای قالیباف رفتند، و گروه دیگری که با بیت نزدیک بودند و از آقای حداد عادل دفاع کردند، بخش کوچکیشون هم از آقای ولایتی. اینها در انتخابات آینده میدونن که شانس جناح اعتدالیون، کسانی که امروز با دولت همکاری میکنن، اونها شانس بیشتری برای گرفتن اکثریت مجلس دارند. به همین دلیل هم تلاش هاشون متوجه به این هست که اختلافاتشون رو کم کنن و با یک لیست واحد در انتخابات آینده شرکت کنند.
رئیس شورای همگرایی اصولگرایان با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای که گفته بود با عنوان اعتدال نباید نیروهای مؤمن و حزب اللهی کنار زده شوند، گفت ما به دنبال دغدغه رهبری افتادیم. حجت الاسلام تقوی همچنین از آیت الله مصباح یزدی به عنوان چهره مهمی نام برد که میتواند در نزدیک شدن اصولگرایان به یکدیگر نقش مهمی ایفا کند. مجید محمدی در مورد جایگاه سیاسی مصباح یزدی در میان اصولگرایان میگوید فکر نمی کند که آیت الله مصباح یزدی بتواند در میان طیف‌های گوناگون اصولگرا نقش محوری ایفا کند.
من فکر نمی کنم آقای مصباح یک شخصیت چالش برانگیز هست حتی در میان جناح اصولگرا. بخش هایی از اصولگرایان آقای مصباح رو یک شخصیت افراطی، یک شخصیت تندرو تصور می کنند. بسیار بعید به نظر میاد که آقای مصباح بتونه محور رفع اختلاف یا محور اجماع در جناح اصولگرا قرار بگیره، اما به دلیل نفوذی که آقای مصباح بر حداقل جبهه پایداری داره، چون رهبر معنوی و گهگاه شاید دبیر سیاسی حزب جبهه پایداری هم میشه ایشون رو تلقی کرد، به دلیل نفوذی که ایشون بر جبهه پایداری داره، طبعا برای اینکه این مجموعه بتونه به وحدت برسه حتما باید نظر آقای مصباح رو هم اینها جلب میکردن. به همین دلیل از ایشون دعوت کردن. در طرف مقابل ایشون جامعه روحانیت مبارز هست، جامعه مدرسین هست. اونها بعید است که آقای مصباح رو به عنوان فرد محوری این جریان بپذیرند.
مجید محمدی در مورد تاثیرگذار بودن و چشمانداز همایش‌های همگرای اصولگرایان میگوید
بستگی تام و تمام داره به وضعیت جناح مقابل. اگر اصلاح طلبان و بخشی از جناح اقتدارگرایان میانه رو که آقای ناطق اونها رو نمایندگی میکنه و دولت آقای روحانی، اگر اینها بتوانند به لیست واحدی در انتخابات آینده برسند، بالاخص شهرهای بزرگ کشور، طبعا طرف مقابل هم حد اکثر تلاشش رو خواهد کرد که با یک لیست مقابل در برابر اینها ظاهر بشه. اما اگر اونها متفرق باشن، من احتمال اینکه جناح اصولگرا نتونه به لیست واحد برسه احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون اختلافات میان اونها بسیار جدی هست. اما هدف چون در اختیار گرفتن اکثریت مجلس هست، اگر آقایان هاشمی، آقای خاتمی و ناطق اینها بتوانند یک لیست واحدی رو از مجموعه در واقع نیروهایی که امروز به دولت نزدیک هستند یک لیست واحد رو تشکیل بدن، جناح اصولگرا مجبور خواهد بود که با لیست واحد در انتخابات آینده حاضر بشه.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
کیان معنوی بود که گزارش میداد. فرصت کوتاهی هم داریم در اینجا تا صدای خوب شما رو بشنویم، شما که با ما تماس گرفتید.
آقای روحانی، زمانی که شما رئیس جمهور شدید جامعه در حال انفجار بود. فقط شما توانستید جامعه رو تسکین بدید، نه اون رو ضربان کنید. اگه این بار جامعه بعد انفجار رسید، باید به امام زمان پناه ببرید.
از آقای اوباما در دولت امریکا واقعا جای تأسفه. انتظار داریم در مقابل حوادث کوبانی بی تفاوت نباشن. ملت کل داره نابود میشه.
شنیدم در بین نیروهای داعش کرد هم هست که با خود کرد داره می جنگه. اون کردی که رفته در نیروی داعش به داعش کمک میکنه دشمن بشریت است. کرد نیست، وجدان ندارد. ما کردها همیشه خواستار سربلندی بشریت بودیم.
از این کار و حرکت گروه داعش خوشنود نیستیم و با مردم ستمکشیده و ستات ستم قرار گرفته سوریه ابراز همدردی میکنیم. اگر رهبر بالاخره دستور بده دستور جاهل صادر کنه، ما با این مردم بالاخره کمکشون میکنیم، میریم به جنگ داعش.
من از اون مهاجرای تازه به آمریکا اومده هستم که فکر می‌کردم در ایران خیلی طبقه متوسط خوب و عالی هست، ولی بعد من اینجوری دیدم که طبقه متوسط که نه، ولی جزو طبقه معمولی‌های همچین بدتی نیستیم. خلاصه این طبقه بستگی داره که اصلا کجا زندگی می‌کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مؤسس مؤسسه پژوهشی فریتسر، یکی از مؤسسات معتبر جهان در حوزه اقتصاد، بر پایه تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده از سقوط 20 پله آزادی اقتصاد در ایران در میان 152 کشور جهان خبر داده. این موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر با احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، مطرح می‌کنیم. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانمهای داری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، اگر بخوایم این گزارش رو محور قرار بدیم، ارزیابی شما چیست و فکر میکنید که دلایل این سقوط جایگاه ایران رو چطور میتونیم ببینیم؟
خب یک زنجیره عوامل حقیقی، حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند رو توضیح میده. اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایی نفتی است و دولت انحصار درآمد نفت رو در اختیار داره. افزون بر این، بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی، اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیست، از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن و بسته شدن بیشتر اقتصاد در ایرانه. نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرایی، فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم، افسون بر نهادهای دولتی وجود دارند که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت، عرصه رو بر بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی تنگ میکنن و اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن.
آقای علوی، صحبت کردین از مؤسساتی که اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن و وقتی به گزارش نگاه میکنیم همینطور اعلام کرده که ایران ششمین اقتصاد بسته جهان رو داره. این اقتصاد بسته چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای ایران؟
مهمترین پیامد چون این بسته بودن اقتصادی عدم شفافیت و فساد مدیریته که شاهدش هستیم و برخی از اون رو در رسانه ها هم مطرح میشه و میخونیم. رواج فامیل سالاری، رفیق سالاری، باندبازی در میان مدیران پیامد چون این ساختار اقتصادی بسته است که عملا اون رو غیر قابل نظارت میکنه. از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و کار از پیامد دیگه بسته بودن اقتصاد. این عوامل دست به دست همدیگه دادن و در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران میشه، بلکه کیفیت اون هم کاهش پیدا میکنه. فرار سرمایه، از بین رفتن شغل و کار در جامعه و نبود رشد اقتصادی کافی هم معلول چنین شرایطی.
و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟
کاهش حجم دولت، پاسخگویی نهادهای قدرت و ثروت و خصوصی سازی هرچند اقدامات مهمی هستند، ولی تجربه تاریخی و بین‌المللی نشون میده که بدون فرایند دموکراسی که با آزادی رسانه‌ها و گسترش جامعه مدنی و گسترش بخش خصوصی همراه، این فرایند آزادسازی اقتصادی امکان پذیر نیست. نهادهای نظامی و شبه نظامی نیست که فارغ از این قوانین موجود مالکیت و مدیریت خودشون رو در عرصه مالی و بانکی و سایر زمینهای اقتصادی از جمله اجرای پروژه‌های عمرانی اعمال میکنن، نیز میبایست عرصه های اقتصادی رو رها کنن و به همون وظایف خودشون اکتفا کنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. با شما خدا
متشکرم. از شما خانمی داری.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روز یک شنبه 20 مهر ماه هم مثل هر روز سر می‌زنیم به کیوسک مطبوعات، خبر می‌گیریم از روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
خیمه خضر حیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از اعتماد شروع بکنیم. آقای رفیع‌زاده، صفحه‌ای که پرپیمونی داره امروز روزنامه اعتماد و عکسی که رو انتخاب کرده از وزیر ارتباطات که در مورد یک موضوع تقریبا جنجالی میشه گفت صحبت کرده، در مورد دکل‌های مخابراتی. 11,000 دکل مخابراتی در تهران وجود داره که شورای شهر تهران میگه این دکل‌ها غیر قانونی است و تهدیدهایی وجود داره در مورد اینکه به حال روی سلامت مردم اثر بگذارن این دکل‌ها. حالا آقای وزیر ارتباطات میگوید که این دکل‌ها هیچ ضرری ندارن.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده به سابقه انتقاد و اعتراض شورای شهر به نصب دکل‌های مخابراتی در سطح شهر که در مناطق مسکونی به وفور نصب شده. از دوره شورای قبلی به نوشته روزنامه انتقادات وجود داشت، زمانی که خانم معصومه ابتکار در شورای شهر تهران بود. اما به نوشته روزنامه حالا آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات میگه که این دکل‌ها هیچ مشکلی برای سلامت شهروندان نداره. تیتر یک روزنامه اعتماد امروز مانور سیاسی اصولگرایان 15 ماه پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی هست و این روزنامه گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. یک گزارش هم داره با عنوان رئال گیت، مربوط است به ملاقات مدیرعامل تیم فوتبال پرسپولیس تهران با مدیرعامل تیم فوتبال رئال مادرید به میزبانی امیرحسین جهانشاهی که از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی هست و واکنش‌هاش در داخل ایران.
بله، موضوعی است که جنجال برانگیز شده در حوزه ورزش در ایران. اما به رسالت نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده، روزنامه رسالت هم به همایش بزرگ اصولگرایان پرداخته و از قول آیت الله مصباح یزدی گفته است که اصولگرا کسی است که تا پای جان با ولایت فقیه همراه باشد.
بله، روزنامه رسالت امروز در تیتر و عکس یک خودش گزارشی درباره همایش روز گذشته اصولگرایان منتشر کرده و در سرمقاله این روزنامه هم از این همایش به عنوان همایش وحدت آفرین میان طیف‌های مختلف اصولگرایان یاد شده. علاوه بر این، روزنامه رسالت یک خبر هم منتشر کرده از قول وزیر دادگستری، خبر داده که عاملان حملات اخیر به پاسگاه‌های انتظامی در استان سیستان و بلوچستان بازداشت.
عکسی که روزنامه آرمان هم امروز آقای هاشمی رفسنجانی نشون میده در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.
بله، به نوشته روزنامه آرمان، آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از جلسات جنبی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که اخیراً دیداری با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته و ایشون حال جسمیش به سمت بهبود کامل پیش میره. تیتر یک روزنامه آرمان هم مثلث انتقاد علی مثلث اتحاد، مربوط است به شکاف میان اصولگرایان و گفتگویی با عبدالله ناصری، هم در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده که این چهره اصلاح طلب گفته تحرکات اخیر گروه انصار حزب الله سیاسی است.
اما آقای رفیع‌زاده، کم پیش میاد که چهره های علمی و چهره های مثل پروفسور سمیعی عکسیه که مطبوعات باشن. امروز شهروند رو میبینیم که عکسیه که رو انتخاب کرده از پروفسور سمیعی به مناسبت اینکه ایشون به عنوان برترین جراح مغز جهان انتخاب شدن.
بله، هم روزنامه شهروند و هم چند روزنامه دیگر از جمله روزنامه آفتاب یزد و برخی دیگر از روزنامه ها امروز عکسی از آقای مجید سمیعی رو در صفحه یکی خودشون منتشر کردند و از او به عنوان افتخار ایرانی یاد کردند که تونسته ایشون از سوی آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب به عنوان برترین جراح مغز جهان معرفی بشه. تیتر یک روزنامه شهروند هم گزارشی است درباره شکاف طبقاتی در تهران و گزارش که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مطرح شده درباره توزیع فقر به طور کلی در ایران.
موضوع بورسیه ها، پرونده جنجالی بورسیه ها در دولت محمود احمدی‌نژاد هم همچنان در مطبوعات ادامه داره. حالا شرق تیتر یکش رو اختصاص داده به این موضوع، شما توضیح بیشتر بدید.
بله، روزنامه شرق امروز گفتگوهایی با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقای جواد هروی که از نمایندگان است که در موضوع پرونده‌های بورسیه غیرقانونی فعالیت بسیاری داشته منتشر کرده که این نمایندگان تأکید کردند که اسامی بسیاری از فرزندان و برخی مسئولان دولت آقای احمدی نژاد در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی دیده میشه. یک گزارش هم روزنامه شرق امروز داره از سخنان حسن خمینی که بار دیگر تأکید کرده خروج از اعتدال دلیل پیدایش داعش است.
روزنامه ایران رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده، روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران.
بله، روزنامه ایران عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و هشدار ایشون به حامیان بنزین‌های آلوده. در تیتر یک هم روزنامه ایران امروز گزارش منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه گرد همایی اروپایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران توصیف کرده و حتی خبر داده که 200 مدیر و فعال ارشد اقتصادی در لندن به همین دلیل یک گرد همایی برگزار کرد.
و جهان صنعت هم پرداخته به اخراج خلبان ایرانی ایرباس اماراتی و ابهاماتی که در مورد این موضوع وجود داره. به طور خلاصه میتونیم به این موضوع هم نگاه کنیم.
بله، بعد از اینکه یک ایرباس پهن پیکر در فرودگاه بین‌المللی خمینی در تهران فرود آمد برای نخستین بار، خلبان ایرانی این هواپیما پرچمی رو در دست خودش گرفته بود. ابتدا عکسش منتشر شد و خبر دیگری منتشر نشده بود، اما حالا روزنامه جهان سند خبر داده که اخبار متناقضی درباره اخراج این خبرنگار از سوی شرکت هواپیمایی امارات منتشر شده، به همین دلیل، یعنی در دست گرفتن پرچم ایران. اما تیتر یک روزنامه جهان سند گزارشی است درباره افزایش فقر که در ایران رابطه مستقیمی با بازنشستگی پیدا کرده و به محضی که سرپرست خانوار بازنشستی میشه، خانواده ها دچار فقر میشن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر در همین برنامه به شما میپیوندیم. نگاه کردیم به کیوسک مطبوعات در صبحانه با خبر امروز و حالا نوبت میرسه به جهان ورزش. اجازه بدید که با حبیب روشنزاده همراه بشیم، مفسر و کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین بازی خود در مسابقات فوتبال جوانان آسیا که در میانمار برمه سابق جریان دارد با یک گل از یمن شکست خورد و حذف شد. ایران در مسابقه اول نیز بازی را 1-2 به تایلند باخته بود. سومین و آخرین بازی ایران مقابل میانمار خواهد بود که نتیجه هر چه باشد در سرنوشت ایران بی تأثیر است و این تیم حذف شده به حساب می آید. در جدول گروه ایران تیم‌های جوانان میانمار و یمن 4 امتیازی و اول و دومند. تایلند با 3 امتیاز سوم و ایران بدون امتیاز چهارم. از بعد از انقلاب اسلامی این 12th بار است که ایران در مسابقات فوتبال جوانان آسیا حذف می‌شود. در دوران قبل از انقلاب تیم ملی فوتبال جوانان ایران با رهبری حشمت مهاجرانی 4 بار به مقام قهرمانی جوانان آسیا رسیده بود. دیدار احتمالی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و رئال مادرید در تهران بحث‌انگیز شد، زیرا آنگونه که رسانه‌های داخلی عنوان کرده‌اند، واسطه این بازی یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است. این شخص امیر حسین جهانشاهی نام دارد و در خارج صاحب یک تلویزیون ماهواره‌ای است به نام رها. حمید رضا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که هفته گذشته با چند تن از مدیران باشگاه به مادرید سفر کرد و با رئیس کل باشگاه رئال مادرید فلورنتینو پرز دیدار داشت، روز گذشته در تهران گفت وقتی به باشگاه رئال مادرید رفتیم آنجا فهمیدیم جهانشاهی حضور دارد و متوجه شدیم از دوستان بسیار نزدیک و صمیمی آقای پرز است. وی میگوید ما اصلا نمیدانستیم، ولی هنگامی که با من فارسی صحبت کرد متوجه شدم ایرانی است و گفتم که به ما کمک کند. او هم رقم قرارداد را تا آنجایی که مد نظر ما بود پایین آورد. من از سوابق وی اطلاعی ندارم. شب گذشته شبکه خبر در گزارشی مفصل امیر حسین جهانشاهی را واسطه این معامله معرفی کرد که تبعی فرانسه و اسرائیل است و از عناصر ضد انقلاب و به گفته این شبکه از عوامل سرویس‌های جاسوسی صهیونیست هاست و اداره کننده یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و مخالف جمهوری اسلامی. تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارش خود یک جمله کوتاه با صدای امیر حسین جهانشاهی را پخش کرد که به زبان انگلیسی خواهان تغییر رژیم است. اما حمیدرضا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه خود در تهران، ضمن آنکه گفت از سوابق امیر حسین جهانشاهی اطلاعی ندارد، در مورد عکس گرفتن با او اظهار داشت ما در جلسات خارج از کشور تابع میزبان هستیم. وی همچنین اضافه کرد
من اگر لازم باشه که مجدداً به سفر اسپانیا برم قطعا این موضوع رو با مقامات رئال قطعا بایشون صحبت خواهم کرد در این خصوص و حساسیت کشور و مردمم رو به سمع اونها خواهم رسون.
روز گذشته باشگاه پرسپولیس عکس‌های مدیران این باشگاه در کنار فلورنتینو پرز رئیس کل باشگاه رئال مادرید و امیر حسین جهانشاهی را از سایت اینترنتی خود حذف کرد. قرارداد بازی پرسپولیس رئال مادرید قرار است 2-3 هفته دیگر با مبلغی حدود 3 میلیون یورو امضا شود.
نگاهی کردیم به آخرین خبرهای